بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. يا ابن آدم إني أحبك فأنت أيضا أحببني. این فراز دیگری است از اون 12 فراز مهمی که طبق نقل در تورات آمده. در یک نقل متن این است که خداوند متعال خطاب به انسان می‌فرماید ای فرزند آدم، من تو را دوست دارم، تو هم نیز مرا دوست بدار. در نقل دیگر یک جمله هم اضافه دارد، خدا سوگند می‌خورد، می‌فرماید یا ابن آدم اینی و حقی لک محب. ای فرزند آدم، من قسم به حق خودم تو رو دوست دارم. فبه حقی علیک کن لی محبا، تو را به حق خودم بر تو سوگند می‌دهم که مرا دوست بدار. سؤال مهم در تبیین این فراز این است که محبت خدا به انسان، علاقه آفریدگار به آفریده چه معنا داره؟ چون محبت اون گونه که انسان میفهمد یک احساس است. انسان که کسی رو دوست داره یک نوع احساسی در وجود خودش میکند نسبت به دیگری، همانطور که دشمنی، نفرت یک نوع احساس است، دوستی هم یک نوع احساس. حالا خداوند متعال که محل تغییر نیست، اینجور نیست که حالی به حالی بشود تغییر کند، یعنی یه چیزی رو، حالتی رو داشته نداشته باشه بعد اون حالت برای او پدید بیاد، یا یک حالتی را داشته باشد از او برود. این محبت خدا نسبت به انسان این چه معنا داره که من می‌فرمایم من تو رو دوست دارم، تو هم منو دوست داشته باش. در پاسخ این سوال اولین نکته‌ای که باید توجه داشت این است که محبت خدا نسبت به انسان از صفات فعل خداست. خدا یک صفات ذات دارد، یک صفات فعل دارد. صفات ذات خدا مثل علم خداست، یعنی عین علم است، عین حیات است، این عین قدرت است. یعنی چیزی قدرت خدا چیزی جز خدا نیست، علم خدا چیزی جز خدا نیست، حیات خدا چیزی جز خدا نیست. اینها همه عین ذات هست، صفات ذات عین ذات هست، ولی یک صفات فعل دارد. صفات فعل خدا اینجا صفت فعل خدا واقع می شود، یعنی مثل فرض کنید که غضب خدا یعنی کیفر دادن گناهکاران. این غضب خدا معناش اینه، نه اینکه خدا عصبانی میشه مثل عصبانیت ما. رازقیت خدا صفت فعل خداست. یه کاری خدا انجام میده، ما ازش انتزاع میکنیم رازقیت. محبت هم همینجوره. محبت خدا نسبت به انسان صفت فعل او، صفت ذات نیست. یعنی خداوند کاری میکند که این کار رو بهش محبت گفته میشود. حالا بر این اساس برخی محبت خدا نسبت به انسان رو اینجور معنا کردن، گفتن که محبت الله للعباد انعامه علیهم و ان یوفقهم لطاعته و یهدیهم لدینه الذی ارتضا. محبت خدا نسبت به بندگان آن است که به آنان نعمت می‌بخشد. این نعمتی که خدا به انسان می‌دهد، این معنای محبت خداست و به فرماندهی برای از خود توفیقشان می‌دهد. یوفقهم لطاعته، توفیق اطاعت، این محبت خدا یعنی این، یعنی توفیق میده که انسان از او اطاعت کنه. و ان یوتی وعده و یهدیهم لدینه الذی ارتضا، این که خداوند هدایت کند انسان را به دینی که مورد پسند اوست، این محبت خداست نسبت به انسان. و حب العباد لله ان یطیعوه ولا یعصوه، محبت بنده نسبت به خدا، بندگان نسبت به خداوند هم این است که از او فرمانبری کنند و نافرمانیش نکنند. بنابراین تفسیر محبت خدا نسبت به انسان یعنی نعمت میدهد به انسان، احسان میکند به انسان. هر قدر خدا نسبت به انسان محبت بیشتری داشته باشد، معناش این است که لطف و عنایت بیشتری نسبت به او خواهد داشت. حالا انشاءالله محبت خدا نسبت به انسان یه معنای دقیق تری هم داره که در جلسه دیگه براتون توضیح خواهم داد. خداوند متعال به ما محبت خودش را عنایت بفرماید و ما را نیز مورد محبت قرار دهد. صلواتی خط بفرمایید. فرع بعدی از ادامه بحث درباره غنیمت، اولین چیزی که خمس با آن تعلق می‌گیرد. متن تحلیل را اگه ملاحظه کنید می‌فرماید ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمه بلوغها 20 دینارن علل اسه. مسئله این است که آیا غنیمت که خمس به آن تعلق میگیرد، این خمس غنیمت نصاب هم دارد یا ندارد؟ برخی از فقها گفتن نصاب داره، مشهور فقها ها میگوین نصاب نداره. هر قدری که غنیمت پیدا شد کم باشه یا زیاد باشه، اینجا خمس بهش تعلق میگیره. مشهور فقها ها اینو میگن. ولیکن شیخ مفید تنها کسی است که شناخته شده در برابر مشهور که ایشون میفرمایند که نصاب داره. غنیمت اگر بخواد خمس بهش تعلق بگیره، هر مقدار نیست، بلکه غنیمتی تعلق بهش خمس میگیرد که به ارزش 20 دینار باشه. دینار که میدونید پول سکه طلاست که اون موقع رایج بوده. به اندازه 20 دینار که هر دیناری 4 گرم و 265 هزارم گرم، اینجا وزنشه. وزن هر دیناره که نه به خود بیشتره. یک مثقال شرعی و 34 صدم و یک مثقال شرعی و 3/4 مثقال صیرفی. اینجوری میشه یه مثقال شرعی که مثقال شرعی میشه چند نخود؟ میشه 16 نخود یا 20 و یک. آره یه خورده یک کمی بیشتر میشه دیگه. بعدی بعدی مثقال شرعی که میشه 18 نخود میشه دیگه. 18 نخود میشه، صیرفی میشه 24 نخود میشه. بله دیگه مثقال شرعی رو میفرمایید؟ آره دیگه یه خود از مثقال شرعی بیشتر میشه دیگه، تقریبا اینجوری که شما میگید به خود بیشتر. خیلی خوب، حالا به هر حال دینار شیخ مفید میفرماید به اندازه چی؟ باید به اندازه 20 دینار غنیمت باشه تا خمس بهش تعلق بگیره. ولیکن ظاهرا هیچ فقیهی این مطلب رو از ایشون نپذیرفته، همونطور که در جواهر نقل شده تنها کسی که شناخته شده این فتوا رو داده مرحوم شیخ مفید هست در رساله‌ای که اسمش اون رساله العزیه است، رساله العزیه، یه رساله اونجوری داره که در اونجا ایشون گفته نصاب غنیمت خدمتتون عرض کنم که 20 دیناره. در این فقهای اخیرم که من نگاه کردم هیچ کس مطابق شیخ مفید فتوا نداد در گذشتم، چون هیچ دلیلی یافت نشده. حالا معلوم نیست ایشون چه دلیلی داشتن، معلوم نیست، چون حتی یک روایت ضعیفی که دلالت کند بر این قول وجود نداره. بنابراین اطلاقات محکمه دیگه. و علم و انما غنمتم، ما غنمتم کم باشه زیاد باشه، 20 دینار باشه کمتر باشه بیشتر باشه، همه رو شامل شد. از این مسئله میذاره، این مسئله مهمی نیست. چون هم میفرند لا یعتبر فی وجوب الخمس و الغنیمه بلوغها اش، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس حتی روایت ضعیفه ای هم پیدا نشده. میفرماید که معتبر نیست در وجوب خمس در غنیمت بلوغها اشنده علل اصح. این علل اصح همون در مقابلش فرمایش شیخ مفیده. فرع بعدی یعتبر فیه ان یکون الا یکون غصبا من مسلم او ذمی او معاهد و نحوهم من محترم المال. میفرماید معتبر است در این خمس، در این مالی که میخواد خمس بهش تعلق بگیره یا فیه، ممکن است به وجوب الخمس برگرده، فی وجوب الخمس فیها وخواست بگه دیگه، اگه غنیمت بشه میشه فیها میشه. یعتبر و فی وجوب الخمس ان لا یکون غصبا، که اون مال چی باشه؟ مال غصبی نباشه. من مسلمن، مالی که در از غنیمت به دست آمده از مسلمان یا از ذمی، کافر ذمی یا کافری که معاهد هست، یعنی پیمان بسته، مثلا نظام اسلامی با یک دولت دیگه پیمان بسته که متعرض هم دیگه نشن. و نحوه هم یا شب مثل ذمی و معاهد من محترم المال، هر کس که مالش محترم هست. فرض کنید که یه کافر حربی آمده، یه مسلمان آمده پیش کافر حربی چیکار کرده؟ امانت گذاشته یا به جور دویه رفته مال مسلمان رو غصب کرده. اینجا اون مال مال مسلمان هست، یا ذمی یا معاهد، امثال اینها. به خلاف ما کان فی ایدیهم من اهل الحرب، حالا اگر در دست کفاری که باش می جنگن از اهل حرب باشه، یه مالی امانت از یه حربی دیگه، یه کافر حربی دیگه پیشش هست، یا غصب کرده از یه کافر حربی دیگه. و ان لم یکن الحرب معهم فی تلک الغزوه، هرچند که جنگی با اونها نیست در این غزوه، ولیکن در دستشون هستش، در یه مالی از اهل حد در دست این مقاتلین وجود داره. خب عرب هم باز همین مطلب رو داره با یه تعبیر دیگه. در عرب تلوسقا اینجوری آمده، میگه یشترت و فلمقتنم انلا یکون قصبن من مسلمن او زمین او معاهد او نحوه هم من هوا محترم. شرط غنیمت این است که مقتنم، مال مقتنم قصبی نباشه. و الا فیجب رده الى مالکه، اگر قصبی شد واجب است که به مالکش داده بشه، یعنی این جزء غنائم حساب نمیشه. نعم لوکان مقصوباً من غیرهم من اهل الحرب، مقصوب باشه قصبی باشد از غیر این محاربین از اهل حرب، لا بأس به اخذه و اعطاء خمسه، این اشکال نداره که اون رو بگیره و خمسش رو بده. و این لم یکن الحرب فعلا محل مقصوب منهم، هرچند جنگ با اون مقصوب منهم نیست، همطوری که در امام گفتن. و کذا اذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من اهل الحرب، همونطور اگر در نزد مقاتلین که دارن جنگ میکنن مال غیر اونها باشه از اهل حرب به عنوان امانت. ما داریم فرض کنید که با عراقی ها میجنگیم، حالا فرض کنید که عراقی ها جز اینها حساب بشن، امانت پیششون هست من ودیعتن او اجارتن او آریتن او نه، اونم حکمش همین هست. اگه مال مسلمان باشه اینجا احترام داره، یا ذمی باشه یا معاهد باشه، یا اگر نه اگر مال کافر باشه اونجا چیه؟ اونجا احترام نداره مالش. خب بس در این مسئله راجع به دلیلش هست. در مورد دلیل این بحث، یعنی دلیل این که اگر غصبی باشد چیه؟ این غصب باشد از محترم المال، اینجا باز به صاحبش برگرده. اگر از محترم المال نباشه مثل هم سایر غنیمت ها هست. این فتوا فتوای مشهوره، همین که عروه گفته، امام هم گفته، فتوای مشهور فقها همین است که اگر غصب شد چی میشه؟ اگه قصد شد باز از قصد شد از مسلمان و امثال مسلمان باز برگرده به صاحبش. بعضی هم ادعای اجماع کردن، ولیکن در مقابل این فتوایی که امام دادن و مشهور دادن این فتوا رو، مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه همچنین در کتاب تهذیب یه فتوایی برخلاف این مشهور داده. همچنین قاضی ابن براج در کتاب المهذب در مقابل مشهور فتوا داده. فتوای شیخ طوسی در کتاب نهایه، متن فتواش اینه، در نهایه صفحه 296 می‌فرماید و متا اغار المشركون على المسلمين فاخذوا ذراريهم و عبيدهم و اموالهم، هجوم آوردن مشرکین بر مسلمان‌ها، بچه‌ها و بندگانشون رو گرفتن، اموالشون رو گرفتن بردن. ثم ظفر بهم المسلمون، بعد مقابله کردن، اینا اومدن با مسلمان ها حمله کردن، اونا هم شبیخون زدن به اینها، چیکار کردن؟ این اموال و عبید و ضراری رو پس گرفتن. فاخذوا ما کانوا اخذوا منهم المشرکون، اینایی که به غنیمت گرفتن، غنیمت هایی که از مسلمان ها گرفته بودن چیکار کردن؟ برگردن. مصداق همین چی میشه؟ مصداق همین بحثی که ما داریم دیگه، یعنی این میشه مشرکین غصب کرده بودن از مسلمان ها، این مال مسلمان هاست، بچه مسلمان رو گرفته، عبد مسلمان رو گرفته، مال مسلمان رو گرفته، حالا یه عده دیگه از مسلمان ها یا همون مسلمان ها اومدن چیکار کردن؟ حمله کردن گرفتن. آیا این غنیمت حساب میشه یا غنیمت حساب نمیشه؟ بله؟ مال کیه؟ حالا همینه، بس همینه. ایشون میفرماد که فتوای شیخ طوسی اینه، میفرماد فان اولادهم یردون الیهم بعد ان یقیموا بذالک بینه. اگه فرزندان مسلمان ها رو گرفتن، هر کس بچهش رو گرفتن، حالا رفته پس گرفتن، این بچه ها چی میشن؟ بچه هاش اولا با صاحب بچه بیاد اقامه بیانه کنه، شناسنامه‌اش بیاد، مثلا حالا اون موقع دو تا شاهد عادل بیاره که این بچه من هست. خب اینو بهشون میدن. این دیگه نه، کسی نمیتونه بچه کسی رو به عنوان برده بگیره. بچه مسلمان برده نمیشه. ولا یسترقون. اینجا استرقاق نمیشن. بچه مسلمان اینجا آزاده و مسلمان چه بنده نمیشه. فعمل عبید. حالا اومده بنده های مسلمان رو گرفتن، بندشون رو گرفتن و انبارشون رو گرفتن. فعمل و عبید فانهم یقوون فی سهام المقاتله. فتوای امام صاحب قربه و امثال اینها این بود که چیه؟ این عبید و انبال هم باز به صحابهاش برگردن. فتوای امام همین بود دیگه، الان خوندیم مشهور که امام همینه میگیریم، سبق مشهور میگه. این بود که عبید، اموال، اینا رو همه رو باز چیکار کنن؟ برگردن مسلمان مالک، اصلا غصبی بوده همش. ولی شیخ طوسی در کتاب نهایی میفرماید اینو باز تقویم کنن، یعنی ارزشیابی کنن، بگن فرض کن این بنده یا این کنیز چقدر میارزیده، یا این اموالی که ازشون گرفتن، مثلا فرض کن طلا بوده، نقره بوده، چی بوده، هر چی بوده، لباس بوده، مرکب بوده، اینایی که گرفتن تقویم ارزشیابی میکنن. وقتی ارزشیابی کردن چیکار میکنن؟ فیس یقومون فی سهام المقاتله و یقتل امام موالیهم من بیت المال اثمانهم. اینجا امام دیگه، حکومت میاد پولشو به چی میدن؟ به مقاتلین میدن. یعنی تقویم میکنن پولش رو باز بدن. و کز الحک فی امتحتهم و اساساتهم علی السوا، که میفرماید پولش رو باز به صاحبش داده بشه. اگر اسبی هست، عبیدی هست و این چیزا، این رو میدن به همون که جنگ رفتن، جنگیدن، اینها جز غنیمت حساب میشه، ولی پولش رو به صاحب مال میدن، از بیت المال میدن. امام غرامتش رو میده، چون اینا تقصیر ندارن، اینا رفتن جنگیدن. حالا ایشون میخواد بگه، روایت داریم، روایت هم میخونیم. حالا اینا رفتن جنگیدن، حالا مال مسلمان از آب در اومده، از بدشانسی اینا حالا جنگشو کردن، کشتشو دادن، مال مسلمانه. میگه حالا این بیچاره ها جنگیدن، سهمشون رو بهشون میدن، چیزی هست امام بهش، از بیت المال بهشون میده. نه به صاحب نه همین دیگه، قیمت حول صاحبهی من بیت المال، قیمتشو دیگه اونا دست گرفتن دیگه، اونا گرفتن. اینا حالا روایت باز ببینیم چی میگه دیگه. اینا فتوای شیخ طوسی. اونها را به صاحبان برمیگردونم، قیمتش از بیت المال به مقاتلین. حالا این فتوای شما میشه. بله. ولی کن حال شیخ طوسی اینجور نمیگه، میگه لصاحبه مال و یقر مال امام قیمت و لسان. باست بینیم دلیل چیه دیگه، به چه دلیل اینجور میگم، بحث سر دلیلش. این یه فتوا در چیز، در تهذیب شیخ طوسی یه فتوا دیگه داده. این یه فتواست که در کتاب نهایه داده که خلاصش این شد که در مقابل مشهور ایشون میگه که غیر از اولاد، اولاد هیچی، اولاد استثناء کنید که باز فرزندان مردم بهشون بدن، غیر از اولاد عبید و انبار رو قیمت میکنن، اون میشه تو سهم مقاتلین قرار میشه، قیمتشو میدن به صاحب المال. در تهذیب بعد از اینکه روایات مربوط رو نقل میکنه، جلد 6 تهذیب صفحه 160، ایشون میفرمایند که الذي افتی به، فتوای من اینه، یرد علی المسلم ماله اذا قامت له البینه ما لم یقسم. این یه جور فتوا دیگه است، میگه این مال تفصیل داده شیخ طوسی بین این که این مال تقسیم شده باشه یا تقسیم نشده باشه. رفتن عبید و اموال و این چیزا رو رفتن گرفتن، قصبی هم هست، مال مسلمون هم هست، ولی از دشمن رفتن گرفتن. میفرمایند تفصیل دادن بین تقسیم و غیر تقسیم. اگر تقسیم نشده هنوز، رفتن گرفتن و جمع کردن، امام هم هنوز تقسیم نکرده. میفرماید یرد علی المسلم ماله اذا قامت له البینه ما لم یقسم. اگه هنوز چون میاد مالشو بهش میدن، اسب، عبید، امتعه، هر چی هست، هنوز تقسیم هم نکرده، میگه بابا این قسمی هست، اینا مال منه، اینم دلیل من، اینم شاهد من، میره و میگیره و تموم میشه میره. این اینجا همون فرموش میشه شما میفرمایید. و متا قسمه لم یجب رده علی، ولی اگه تقسیم شد، یعنی آمدن عبید و اموال و این چیزها رو همه رو هر کس سهم خودش رو دادن، لم یجب رده علی الا بالثمن، واجب نیست ردش بر او مگر چی؟ مگر با ثمن، باید قیمتشو بده اونو برگردونه. ولی کن این قیمت چی؟ ای دیگه نمیده، لکن یعطا قیمته من بیت المال، قیمتش از بیت المال. این همون میشه که شما میگید که قیمتش از بیت المال میدن، اونو برمیگردونه به صاحبش. خب بنابراین در این مسئله مرحوم شیخ طوسی و ابن براج مخالفت کردن. عمده بحث این است که دلیل چیه؟ حالا عرض میکنیم دیگه، بحث داره این که اگر غنیمت باشه خمس داره دیگه، اگه غنیمت نباشه همشو باز بدم. امام میفرماد دیگه اینجا خمس نده، امام میفرماد خمس نیست، همشو بده. امام مشهور میگه اینجا بحث خمس نیست، اگر غنیمت شده اینها بردن، این آقایون مقاتلین بردن، باز خمسشو بدن. امام میفرماد، امام امثال امام همشون میگن که اینجا بحث خمس نیست، همشو باز برگرد. خدمتتون عرض کنم که دلیلی که برای این حرف مشهور هست چیه و دلیل شیخ طوسی که آمده مخالفت با مشهور کرده گفته الذی افتی به این هست، در نهایه جور فتوا داره، در اینجا یه فتوا دیگه، در تهذیب فتوای دیگه داره، اینجا دلیلشون چیه؟ دلیل مشهور یه روایتی هست که سندش هم صحیحه، البته این روایت در این بحث خمس اینجا نیست که شما متنشو داشته باشید، در جلد 15 وسائل هست، صفحه 98، حدیث سوم. ولی متنشو گوش میدید، متنش این است: سأل عن ابی هشام بن سالم، از امام صادق نقل میکند، میگوید سأله رجل عن الترک یغضون على المسلمین فیخذون اولادهم. عده‌ای از اتراک، اون موقع اتراک مسلمان نبودند، یک طایفه‌ای بودند که اینها کافر بودند، حمله میکنند به مسلمان‌ها، فرزندان چی رو؟ مسلمان‌ها رو میگیرند. فیسرقون منهم، مسلمان‌ها میرن چیکار میکنن؟ بچه‌هاشون رو میدزدن. یه عده از مسلمان ها میگیرن. ایرد علیهم، آیا باید این بچه ها رو به پدر مادرهاشون، به مسلمان ها برگردونن؟ یا اینکه اینایی که رفتن حمله کردن از کفار چیز گرفتن مال خودشون میشه؟ میفرماد نعم، و المسلم اخو المسلم و المسلم احق ماله اینما وجده. میفرماید بله، مسلم برادر مسلمان هست، حالا رفته اون گرفته باز بده، و مسلمان حق به مالش هست، هر جایی که پیدا کنه، که این روایت به فرمایش آقای خویی این ظاهر بلکه صریح در مطلوب هستش که میفرماد که بله اینها باز برگردونن، اینها دیگه بحث خمس و این حرفا نیست، همش باز برگردونن به صحابش. حالا شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ طوسی ایشون دلیل فتوایی که داده چی هست؟ دلیل فتوای شیخ طوسی خدمتتون عرض کنم که چند تا روایته. که میتواند هر یکی از این روایاتی که حالی که میخونیم اینها دلیل شیخ طوسی باشه. این نکترم توجه کنید قبل از اینکه دلایل شیخ طوسی رو بگیم، قاعده اولیه هم همینه دیگه، تنها این اگه این روایت صحیح هم نبود، قاعده اولیه اینه که چیه؟ مال مسلمان مال خودشه دیگه. قاعده اولیه همین است که مشهور میگه مال مسلمان رو آمدن غنیمت کردیم، میگه قصفی تو قصف کردی از مسلمان، خب باز برگردیم به صاحبش، این دیگه نمیشه که جز غنیمت هستش. قاعده اولیه این است، همون فتوای مشهوره. اما پس بنابراین هم قاعده اولیه هم صحیحه هشام ابن سالم دلالت میکند که این مال قصفی خمس نداره، یعنی مال قصفی که از مسلمان غنیمت گرفتن اینجور غنیمت خمس نداره. هم قاعده میگه، قاعده اولیه میگه، هم صحیح هشام ابن سالم. و اما دلیل شیخ طوسی، یکی از این روایاتی که حالا میخونیم میتواند دلیل شیخ طوسی باشه. این روایت در وسائل هست، خدمتتون عرض کنم که ابواب جهاد العدو حدیث اول تو بحث جهاد هست، همون جلد 15 هم میشه. خدمتتون عرض کنم که مرسل است روایت، اون بخشی که نه ندارید، این روایتی که امروز میخونیم ندارید، بلا میگفتم بله. صفحش رو اینجا خدمتتون عرض کنم، بعد تو صفحات شما نیست، بله نمیخوان صفحه سابقش میره، اینجا صفحش رو الان اینجا یادداشت نکردیم. خدمتتون عرض کنم که همون حدود صفحه مثلا صفحه 98-99 اون حدودا باز باشه، جلد 15 این حدودا باز باشه. خدمتتون عرض کنم که اینجا مرسله هشام اون مقداری که بهش استناد شده اینه، و عمل ممالیک، ممالیکی که مملوک ها یعنی کنیز ها و بنده ها عبیدی که اسیر شدن، فانهم یقامون فی سهام المسلمین، اینها در سهام مسلمین قرار داده می شود، فیباعون و تعطا موالیهم قیمت و اثمانهم من بیت المال. این همون فتوای چیه؟ شیخ طوسی هستش که میفرماید که اینو قیمت اینو در سهام مسلمین قرار میدن، ولی کن به اون صاحباش چی میشه؟ به صاحباش قیمتشون رو از بیت المال میدن. و هی ظاهرتون فی القول الثالث الذی اختاره الشیخ فی النهایه. خب در اینجا آقای خویی یه فرمایشی دارن که بعد بهشون اشکال شده. فرمایش آقای خویی این است، این آدرسش هم میخواید آدرس اون چیز هم اینجا هست، همون صفحه 97 میشه، صفحه 97 اینجا آدرسش تو متن آی خویی هستش. خدمتتون عرض کنم که صفحه جلد 15 صفحه 97 حدیث اول. متن روایت یه خورده کامل‌تر اینجا آمده. می‌فرماید که مرسله هشام هست. میگه فی السبع عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبع یأخذ العدو من المسلمین فی القتال من اولاد المسلمین، اسیر گرفتن دشمن از اولاد مسلمین، او من ممالیک هم فیخوزونه، اینو میان حیازت میکنن. ثم ان المسلمین بعد و قاتلوهم فزفرو بهم، بعدن یه ده مسلمان ها آمدن و با این کفار جنگیدن و سبوهم، اینا رو اسیر گرفتن و اخذو منهم ما اخذو، همه رو پس گرفتن. الا ان قال و اما الممالک فانهم یقامون فی سهام المسلمین فیباعون و تؤتی ام و تؤتا موالیهم قیمت و اسنانهم من بیت المال، از صحابش چیه پول بیت المال از بیت المال قیمتشون رو میدن. آی خوی چند تا اشکال به این روایت میکنه که بعضیش رو حالا جواب دادن. میفرماد والا کنها ضعیفت و سند، سند این روایت ضعیف. یه اشکال. اشکال دوم این است که و اخص من المدعا ثانیاً، اینجا فقط بحث ممالیک اموال نیستش، یه عمل ممالیک واسه اینجوری راجب اموال چیزی نگفته. بنابراین مدعای شیخ طوسی چی بود؟ مطلق اساسیه و اموال بود، اینجا فقط مملوک ها رو میگه. فإنها متعرضة لخصوص الممالك عن العباد اماء والعميد کنیزها و بندگان دون سائر الاموال المغتنمه فيحتاج فيا فيحتاج الى دعب القطع بعدم الفرق، که واسه کسی قطع پیدا کنه فرقی بین عبید و اماء و سایر اموال نیست، او عدم القول بالفصل، این کسی بگه نه قائل به فصل کسی نشده. جوابی که به آی خویی داده بعضی از آیون دادن این است که میفرمایند که خوال سند ضعیفه، بله، ولی کن این اخص از مدعا بودن رو ما قبول نداریم. مدفوعتون به ان العرف یلغی الزقاء الخصوصیه بل لا یحتمل الفرق فقهیان، گفتن که دیگه بین مملوک و غیر مملوک سایر اموال چه فرقی میکنه، عرفاً القاء خصوصیت میشود. شیخ طوسی که آمده مطلق فتوا داده، اینجا القاء خصوصیت کرده. اذ لو کان الاغتنام من الکفار مؤثراً فی رفع احتنام مال الغیر فلا فرق بین مملوکاً او سایر المتا، اگه احترام مال مسلمان این تأثیر داره که نشه غنیمت نشه، خب چه فرقی بین مملوک و غیر مملوک هستش، و اگرم اثر نداره اونم باز فرق نداره. بنابراین این حرف شیخ طوسی که گفته است که فرقی نیست بین ممالیک و سایر اموال، اینجا اگر این روایت رو سندش رو بپذیریم و قبول کنیم چیه؟ باید بگیم فرقی وجود نداره. حالا ادامه بحث انشاءالله باشه برای جلسه.